بخش 45 اداره شنود تلفنی.
این اداره نیز در اداره کل پنجم قرار داشت. در اینجا نیز در بدو ورودم مشخص شد که آمریکایی‌ها بهترین پرسنل را انتخاب و کاملترین آموزش را دادند و در مرکز سیمکشی جدا از اداره مخابرات انجام شده است. در اینجا نیز مستشاران آمریکایی نفع داشتند و لذا خوب عمل کرده بودند. زمانی که به ساواک رفتم در اداره شنود اداره کل پنجم در آن واحد 100 تلفن قابل شنود بود که هر تلفن مجهز به ضبط صوت بود. در بدو شروع مکالمه ضبط صوت کار می‌کرد و با خاتمه مکالمه متوقف می‌شد. شنود 24 ساعته فعالیت داشت. در پایان مأموریتم در ساواک تعداد شنودها از 100 به 400 شماره در آن واحد ازدیاد یافت. به علاوه با داشتن مأمورینی در مراکز مخابرات، شماره های لازم قابل شنود بود که ضبط می شد و کاست ها برای بهره برداری به اداره کل پنجم تحویل می گردید. در زمان من پرسنل شنود نیز ازدیاد یافت و برای شنود خارج از کشور نیز امکاناتی اضافه شد، ولی اساس کار به وسیله مستشاران آمریکایی پیریزی شده بود.
بخش سانسور
نیز قبل از رفتن من به ساواک تشکیل شده و کار می‌کرد و محل کار آن در اداره مرکزی پست بود. پرسنل آموزش دیده بودند و فقط وسایل بدوی بود. پس از تحقیق معلوم شد که مدرن ترین و کامل ترین وسایل در آلمان ساخته می‌شود. این وسایل تهیه شد و در اختیار پرسنل قرار گرفت. افراد در اداره مرکزی در اتاق خاصی همه روزه مستقر بودند و پاکت‌ها را بدون اثر و رد باز و بسته می کردند و به سرعت فوتوکپی های لازم را می گرفتند. با وجود حجم زیاد پاکت ها دستگاه به خوبی جوابگو بود، ولی این همه نامه ها نبود. در درون کشور نیز پاکت های زیادی توزیع می گردید و لذا ساواک های استان نیز مجهز به وسایل ساده تری شد که می توانستند تعدادی از پاکت ها را سانسور و فوتوکپی کنند. بنابراین در این قسمت نیز کار اصلی توسط مستشاران آمریکایی شده و آموزش کافی داده شده بود.
بخش قفل.
ساواک در شروع کار از طریق شهربانی پی برده بود که مسلط‌ترین افراد در این فن را که تجربه عملی درجه اول دارند میتوان در مقابل صحن مسجد شاه سابق پیدا کرد و با کمک شهربانی 2 نفر از مسلط‌ترین قفل سازهای تهران را استخدام کرد. برای این دو ساختن هر نوع کلید و باز کردن هر نوع قفل کار آسانی بود، ولی وسایل مورد استفاده بدوی بود و نوع کار آنها نیز تجربی و کهنه بود و مثلا صندوق‌های دارای رمز 6 رقمی و مشابه آن را نمی‌توانستند باز کنند. زمانی که من وارد ساواک شدم به تدریج تعداد دیگری استخدام شدند و پرسنل این قسمت به 7 نفر رسید که با کار روزانه و آموزش دادن به پرسنل معرفی شده از طرف ادارات کل تخصص خود را کامل تر می کردند. مدرن ترین وسایل را برایشان از آمریکا و آلمان و ژاپن وارد کردم و 2 نفر از بهترین و مستعدترین آنها را انتخاب کرده و به آمریکا اعزام داشتم. هدف این بود که این دو در آمریکا در سطح بهترین متخصص ها دوره ببینند و بتوانند هر نوع صندوق با قفل رمز را باز کنند. چنین نیز شد، ولی کار نیاز به وسایل خاص داشت، مانند دستگاه صدا بلند کن که صدا را حدود 100,000 بار بلندتر می کرد و از این طریق با قرار دادن گوشی موفق به کشف رمز می شدند. علت این است که مثلا یک صندوق با قفل رمز 6 رقمی مثلا 82-93-25 دو رقم به راست، 2 رقم به چپ و 2 رقم به راست باز می شود. کسی که رمز قفل را نداند با دستگاه صدا بلند کن به دنبال رمز می گردد و وقتی که قفل روی رمز صحیح قرار گرفت صدای خاصی می کند. باز کننده دنبال این صدای خاص است. بعدها در آمریکا صندوق‌هایی با قفل رمز ساختند که برای تشخیص صدای آن احتیاج به دستگاهی بود که 1,000,000 بار صدا را بلند کند. جالب این که همزمان با ساختن صندوق و قفل، دستگاه صدا بلند کن مربوطه نیز توسط همان شرکت ساخته شد. ولی ظاهراً فروش آن تحت کنترل دولت بود و فقط به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی مورد نظر خودشان فروخته می‌شد. به دو فرد اعزامی به آمریکا باز کردن صندوق از طریق انفجار قفل رمز و از طریق آب کردن قفل نیز آموزش داده شد. از این راه صندوق سریع‌تر باز می‌شد، ولی ایراد اساسی آن بود که دستبرد مشخص می‌شد. در حالی که با دستگاه صدا بلند کن صندوق باز می‌شد، از پرونده کپی برداشته می‌شد و دقیقاً در جای قبلی قرار می‌گرفت و کسی متوجه دستبرد نمی‌شد. این رویه برای دستگاه‌های اطلاعاتی است و رویه انفجار و آب کردن قفل برای دستبرد به بانک‌ها. سپس دو نفر دیگر از مستعدین پرسنل را به ژاپن اعزام داشتم. سازمان اطلاعاتی ژاپن هر چه می‌دانست به افراد اعزامی آموزش داد و سطح دانش و تخصص آنها بسیار بالا رفت. در ژاپن همه چیز بود و تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای مشاهده شد. ژاپنی‌ها قفلی ساخته بودند که هرگاه به هر وسیله جز کلید خود دستکاری می‌شد، دیگر باز نمی‌شد و قابل استفاده نبود. این قفل هرچند از نظر فنی کشف فوق‌العاده‌ای بود و چند نمونه آن به تهران آورده شد، ولی صرفاً برای اطلاع مفید بود و نه برای استفاده، چون هیئت‌های اعزامی به خارج مجاز بودند هر وسیله‌ای را که مفید تشخیص دهند دو یا سه نمونه آن را بیاورند و وجه آن را به سازمان اطلاعاتی مربوطه بپردازند. هم برخی از این وسایل در بازار آزاد پیدا نمی شد و هم قیمت سازمان اطلاعاتی معمولاً یک سوم قیمت بازار آزاد بود. در تهران از این نمونه ها آزمایش های متعدد می شد و هر کدام بهترین بود به تعداد زیاد به سازمان اطلاعاتی مربوطه سفارش داده می شد.